بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در باره ادله اقوال. دیروز استعذار دارید برای این که نقطه نظر مشهور روشن بشه، من عرض کردم چون استدلال مشهور از آقای آخونده، آقای آخوندم حرفش رو ناظرن به فرمایش شیخ داره، نظارت ناقدانه البته، لذا ناچاریم اول کلام شیخ رو بیان کنیم بعد نقطه نظر مشهور رو از کلام آقای آخوند بفهمیم. نظر شیخ هم که میدونید، نظر شیخ خیلی روشنه، معمولا طلاب میدونن که ایشون استصحاب رو اگر شک در مقتضی باشه قبول نداره، اگر شک در رافع باشه قبول داره. البته بگذاریم از اون تفصیلی که یه جای دیگه میده که اگر یک حکم شرعی برآمده از حکم عقل باشه، حالا چه مقتضی چه رافع، حجت نیست. یه جالبه، یک قولی هم دیشب من پیدا کردم از شیخ، حتی قبلا من دیده بودم فراموش کرده بودم. دیشب داشتم کار میکردم رو بحث ها، یه دفعه که دیدم ایشون باز یه جای دیگری در شبهات موضوعیه، اونجایی که شبه مفهومی باشه، ناشی از مفهوم باشه، ظاهرا اونجا باز ایشون مناقشه میکنه و اینطور که تو ذهنمه، باز چون دیشب دیگه دنبال نکردم فقط تیترشو دیدم، اونجا باز قبول نمیکنه، یعنی تفصیل میده که قراره یه تفصیل دیگه ای میشه، لذا به اونش اقوال یازدهگانه یا دوازدهگانه اینم اضافه کنید. حالا دوستان که فرمودن بعضی از فضلا تا 24 تا نظر پیدا کردند و معلوم شد دیگه پایان نامه مورد نداره، میگن کار شده و مثلا با دلیلش، به هر صورت حالا از این پرانتز بگذاریم. ببینید حرفای شیخ دیروز معلوم شد، خلاصش هم این شد که چون نقض باید بخوره به چیزی که قرار و استحکام داره، مثل نقض الحبله. تو مسائل غیر مادی میگیم نقض العهد، نقض البیعت، اما نمیگیم مثلا نقض، فرض کنید حتی وعده، منظور وعده ابتدایی یا گفته حالا تونستم میام منزلت، اینا رو نمیگن. خب وقتی اینطور شد، ماده نقض یک همچون اقتضایی داره، ما در استصحاب باید ببینیم کجاها مستصحب اقتضای استمرار داره، اونجاها نقض به کار میره، ولی جایی که استصحاب مستصحب متعلق یقین اقتضای بقا نداره، اونجا استعمال نقض نمیگیم غلطه ها، ابعد مجازات هست، ابعد مجازات هست، لذا استعمالش دلیل نداره. دیروزم باز توضیح دادیشون که معنای حقیقی اگر نمیشه باید عقرب مجازات رو در نظر بگیریم و عقرب مجازات همینه که من میگم دیگه، حالا من تکرار نکنم، بعضی دوستان گاهی اشکال میگیرن که روز بعد باز بحث قبل قضیه تکرار میشه. به هر صورت ببینید، حالا ما هستیم و دوستان آقای آخوند خراسانی، به شما عرض بکنم آقای آخوند در این بخش اولی که حالا درس امروزمون هست، ایشون دو تا کار میکنه، یکی حرف شیخ رو رد میکنه، یکی برای قول خودش که حجیت استصحاب مطلقا باشه دلیل میاره، ولی اینا رو جدا نمیکنه ها. امروزه اگر بخوان بنویسن، اول قول طرف مقابل رو نقد میکنن، بعد برای خودشون استدلال میکنن. آقای آخوند این کارو نکرده، همینم باعث شد که ما ناچار بشیم حرف شیخو بیاریم، و الا من حرف شیخو اینجا جاش نبود، چون مجددا باید دو دفعه اون نظر شیخو دوباره درست حسابی رسیدگی کنیم. دیگرانم حرف شیخ رو دارن، منتها با بیانهای دیگه. اینه که از سر ناچاری ما این کار کردیم. خب ببینید، فرمایش مرحوم آقای آخوند چیه؟ ایشون میفرماید که بله، ایشون میفرماید که ماده نقص لا تنقص، ماده نقص اسنادش به یقین، میدونید به چه خاطریه؟ به عبارت دیگه مصحح اسناد نقص تو قالب لا تنقض به یقین، میدونید چیه؟ مصححش، مصححش اینه که یک استحکامی در کلمه یقین هست. دیروز براتون تو کلام شیخ توضیح دادیم چطور ما نقض رو به مثلا تناب نسبت میدیم، اما یه چیزی که استحکام نداره نسبت نمیدیم. تو فارسی هم اگر دنبال کنید، شکستن رو به چیزی که استحکام داره نسبت نمیگیم، شیشه رو شکست، چوب رو شکست، کوزه رو شکست، اما میگیم هوا رو شکست، رد شد رفت، آب رو شکست. البته آب گاهی وقتا که موج میشه قوی میشه، بله موج میشه قوی میشه که یه نوع استحکام پیدا میکنه موقعی که مثلا موجه و طوفانه. بله اگر اینجا کشتی بشکنه بره جلو، میگم موج و شکست رفت جلو، موج و شکست، چون موج استحکام پیدا کرده، مقاومه، مقابل ما وای میسه. اگه کسی بتونه این موج رو بشکافه بره جلو میگن، ولی اگر موج نباشه استعمالش نمیگیم، غلطه ها، مجازه. حالا شما دوستان این مدل کلمه، این مدل رو رو نقص که همون فارسی شکستن، عربیش نقص، پیاده کنید. اون چه که مصححه و عرفن به ما اجازه میده که لا تنقض رو به یقین نسبت بدیم، برای اینه که در یقین یک ابرام، یک استحکام وجود داره. اگر این ابرام و استحکام بشکنه، عرب چی به کار میبره؟ نقص. باز اگر بخوام عبارت آخون رو یک کمی عوضش کنم، ببینید ایشون میگه یقین، ببخشید، نقص ضد ابرامه، ابرام استحکام، در یقین ابرام هست، استحکام هست، چون ابرام و استحکام هست نقض میشه بهش نسبت داد. چنانچه امام نسبت دادن. بالاخره امام عرب هم هست دیگه، حالا غیر از امام معصوم علیه السلام عرب اهل زبانه. میبینیم امام به عنوان یک عرب اصیل نقض رو به یقین نسبت داده، لا تنقض الیقین، لما فی الیقینه من الاستحکام والقرار والاطمینان. اما متعلق یقین هر چه میخواد باشه باشه، آدم یقین کند به طهارت، حالا مثال شرعی میزنیم، که استعداد بقا داره، یا یقین کند به خیار عیب و خیار قبن که استعداد بقاش اصلا معلوم نیست، اگرم شک باشه شک در مقتضیه. یا تو مثال چراغ، اگر فرض کنید چراغ روشنه، سراج مشتعله، ما یقین داریم چراغ روشنه، بعد یه نفر به ما بگه لا تنقض الیقین باشتعال سراج، یقین به روشنایی چراغ رو نقض نکن با شک، اینو میتونه بگه یا نه؟ بگه تو که یقین داشتی چراغ روشنه، حالا شک میکنی روشنه یا نه؟ خب چرا نقض یقین به شک میکنی؟ این استعمال درسته. چه منشأ شک این باشه که باد اومده باشه چراغ رو خاموش کرده باشه؟ بفرمایید. چه منشأ شک این باشه که ما ندونیم چقدر نفت تو این چراغ بوده، استعداد داشته یا نداشته؟ یا اگر یه جا آتش روشنه احتمال میدیم هیزمش تموم شده، دهنش خاموش شده، احتمال هم میدیم باران اومده خاموش شده، باد اومده آتش رو خاموش کرده، بعد بگیم لا تنقض الیقین به نار به اشتعال نار، تو که یقین داری نار شعله بره نقض یقین نکن به شک. درسته. ببینید دو تا استاد و شاگرد، مرحوم شیخ برای اینکه ابرام رو درست کنه بعد لا تنقض رو بهش نسبت بده، همتش رو چی میبرد؟ اون نقطه نظر، اون به اصطلاح گرانیگاه، اون محور اصلی. مرحوم شیخ میرفت رو متعلق یقین تا اون ابرام رو درست کنه. آقای آخوند رو خود مفعول لا تنقض کار داره، لا تنقض یقینه، و الا اگر دقت کنید هر دوشون قبول دارن. این اگر تو مطالعه ها دوستان بلد باشیم چجور مطالعه کنی، مثلا باید نظر شیخ و با آقای آخوند که دیروز امروز داریم میخونیم بذارید کنار هم، ببینید تا کجا اینها با هم میان جلو، از کجا از هم جدا میشن، چون وقت آدم نقطه مشترک رو بفهمه. خب قاعدتا نقطه مشترک رد نداره، از اونجایی که از هم جدا میشن انسان میتونه اشکال بگیره. الان هم استاد هم شاگرد، شیخ و آقای آخوند، قبول دارن که معنای نقص ضد ابرام یعنی شکستن، یعنی تو معنای نقض اختلاف ندارن، این یه نقطه مشترک. قبولم دارن نقض باید بخوره به یه چیزی که ثابته. آقای شیخ میگفت دیروز امر ثابت، امری که استمرار و قرار داره، تا اینم با هم اختلاف ندارن ها. اما یه دفعه از اینجا آقای شیخ متعلق لا تنقض رو اون مستصحب میگیره، متیقن میگیره، میگه باید متیقن استعداد بقا داشته باشه، اگر یقینتون بخوره به جایی که شک در رافع باشه معلومه که متیقنتون استعداد بقا داره. اگر بخواد به جایی که شک در مقتضی باشه، متیقن شما استعداد بقا نداره. مرحوم آخون چه کار میکنه؟ مرحوم آخون میگه شما چه کار متعلق یقین دارید؟ شما کاری به متعلق خود لاتنقض داشته باشید. آقا لاتنقض مفعولش چیه؟ یقین. انقضهو اونم هست دیگه، انقضهو به یقین آخر. مفعول انقضهو چیه؟ یقین. خب یقین که دیگه فرق نمی کنه. یقین چه در امر ثابت که شک در رافع باشه، یا امر غیر ثابت که شک در مقتضی باشه، یقین دیگه یقینه. حالت نفسانیه قرصیه، یه حالت قرصیه که انسان داره. مرحوم شیخ متعلق یقین و کار داره، آقای آخون میگه شما کاری به متعلق یقین نداشته باشید. اتفاقا شاهدم میاره ها، حالا ما چون امروز با ایشون هستیم، میگن نرخو به نرخ روز بخورید، چی میگن نونو به نرخ، حالا ما امروز میخوام ایشون رو تأیید کنیم. ببینید ایشون میگه شما همین که گفتیم نمیتونه بگیم لا تنقض یقین به اشتعال سراج رو، به یه نفر بگیم بگیم تو که یقین داری چراغ روشنه، با شک چرا دست از این یقین برمیداری؟ میتونیم بگیم فرقم نمی کنه منشأش نداشتن نف باشه، یعنی شک در مقدار نف باشه، یا شک در آمدن وزیدن باد باشه، هر دوش درسته. ولی شما دوستان یقین رو بردارید، خب یقین رو بردارید، مثلا ظن بذارید، گمان. میتونیم بگیم لا تنقض ظن، ظن رو نقض نکن. لا تنقض شک استعمال عرفی نداره. میدونی چرا؟ چون ظن و شک حالت دارای ابرام نیست. تو اون مثال خارجی مثل آبه، مثل هوا هست ظن و شک. و لذا اگر کسی مثلا دست از شکش برداره، اعتنا نکنه، نمیگن شما شک و شکستی، بیچاره شکسته خداییه، شکسته خداییه. یا مثلا شما گمان رو شکستی، ولو گمان به چی خورده باشه؟ به امر ثابت. مثل که بنده گمان دارم که لباسم پاکه، مگر طهارت امر ثابت نیست؟ دیروز میگفتیم دیگه، طهارت اگر بیاد تا 100 سال استعداد بقا داره، مگر نجاست بیاد نجس کنه. طهارت از حدث یا از خبث فرق نمی کنه، اینا امر ثابته. حالا اگر کسی گمان داره به طهارت از حدث، گمان داره به طهارت لباس از خبث، اینو اگر اعتنا نکنه نمیگن نقص. البته اینجا تو پرانتز بگم، یه دفعه خوب دقت کنید، آدم گمان داره، بعد بر اساس گمان یک حکم شرعی میاد، مثل حکم ظاهری، حکم یقینی. اون حکم یقینی اگه دست برداریم بگید آقا اون باز چون متعلقش یقینه. فرض کنید یه گمانیه که با خودش هیچ حکمی هم نداره، اینجوری باید فرض کنید. یه شکیه که هیچ حکمی نداره، و الا اگر حکم داشته باشه به اعتبار حکم که وقت یقین میکنیم که این حکم در حال شک هست، اونجا نقض میاد. اما به خود شک، عرب نمیگه لا تنقض شک، لا تنقض ظن. چرا؟ چون گمان و ظن ابرام نداره، استحکام نداره. ولو متعلق گمان امر ثبوت، یعنی که اگه ثابت بشه امر مثل همین طهارت که مثال زدم باشه، ما کار به متعلق نداریم. آقا در یک جمله کسی بگه اختلاف این دوتا رو مشخص کنید، باید بگیم مرحوم شیخ نظر داره به متعلق یقین و متعلق شک، مرحوم آخون نظر داره به خود یقین و شک. خب نمیدونم اهل لوازم حرف رو میتونید تا آخر به دست بیارید یا نه. اگر دقت کنید دیگه تمام حرفای شیخ به هم میریزه، اصلا سیستمش میپاشه، چون ایشون یه معنای حقیقی درست کرد. یادتون میاد گفت اونجایی که نقضه بخوره مثلا به یه چیزی که در خارج میبینیم ثابته، مثل تناب پیچیده شده به هم، این معنای حقیقی نقضه. یه معنای دو تا معنای مجازی داره، یکی اونجایی که بخوره به امری، بخوره به معنوی منتها امر ثابتی باشه تو خود همون امر معنوی، یکی نه شک در مقتضی باشه اصلا ثابت بودنش هم معلوم نباشه. بعد خب بین این دوتا کدام به معنای حقیقی نزدیکه؟ اونی که ثابته. اگر دقت کنید آقای آخون میفهمد دیگه تو معانی مجازی اغرب مغرب نداریم که. ببینید ایشون گفت معیار لا تنقض چیه؟ بخوره به الیقین، اصلا کار به متعلقش نداریم. اینطور نیست که اگر متعلق یقین امر ثابت باشه این به معنای حقیقی نزدیکتره، تا جایی که متعلق یقین امر غیر ثابت باشه ما اصلا کار به متعلق یقین نداریم. قهرن دیگه اقرب مجازات هم بفرمایید نداریم دیگه، اقرب مجازات نداریم دیگه. اگر تازه قبول کنیم، حالا اینا رو آقای آخون خودش درگیر نمی‌کنه، اگه قبول کنیم که وقتی نقضه در مثلا غیر محسوسات میاد مجازه، مهم اینه که بخوره به یقین یا بخوره به غیر یقین. به غیر یقین که درست نیست بخوره، به یقین میخوره، حالا متعلق یقین هرچی میخواد باشه. یعنی همونطور که مثلا لا تنقض الیقین به شک، در شک در طهارت درسته بگیم، در شک در خیارم بفرمایید درسته بگیم، هیچ فرقی هم نمی کنه. ضمناً میدونید که این بحثای عرفیه ها، بحثای عقلی مدرسه ای نیست. به قول آقای آخون اعتبار، این چون ممکنه متن کفایه مثلا اون موقع درست حل نشده باشه. ببینید تو بحثای که الان ما دیروز امروز داریم میکنیم، حاکم علل اطلاق کیه؟ شما جواب بدید. حاکم علل اطلاق این که عرفه، کجا حقیقته کجا مجازه، گوش میکنید؟ بعد مثلا مجازم دو تا مجاز داریم، یه مجاز داریم اقرب و غیر اقرب داریم یا نه یه مجاز داریم، حتی اقرب مجازات مقدمه نسبت به حقیقت اگه حقیقت ممکن نیست، یا غیر اقرب. اینا میدونی که همش عرفه، اینا داوری عرفه نه اعتبار عقلی. الان شد؟ اعتبار عقلی جای این حرفا نیست. خب اگر عرف ما حکم کنیم، خداییش اون که شیخ فرمود، شیخ انصاری از لا تنقض در میاره، خدا وکیلی علماش هم در نمیارن. یه چیزای علمای ما گاهی معنا میکنن احادیث رو که عرف که هیچی، آخه عرف اینه همین که بیرون داره راه میره، حالا اینا عربش کنید دیگه، بنا نیست که فیلسوف بشه، خب همینه دیگه، درست شد؟ همین عرفی که هست تو ماشینه، تو تاکسیه، تو متروه، نمیدونم تو فروشگاست، همین هست دیگه. اینا این چیزها رو در میارن، بله ممکنه مثلا همینقدر که اگر نقض رو بزنه به یه چیز محسوس، چون معمولا ذهن مردم میره سراغ محسوسات تا بگن نور، میره سراغ همین مهتابی و لامپ و خورشید، نمیره العلم و نورون یعزفه الله فی قلب من یشا، مثلا میره سراغ محسوسات. نهایتاً در غیر محسوس، نهایتاً بگیم مجازه. یعنی من تو پرانتز بگم، ما معتقدیم الفاظ اینجور نیست که برای محسوسات وضع شده باشه. حالا من خیلی نمیخوام خودم رو درگیر با بزرگواران بکنم، چون میخوام رد بشیم بعداً برگردیم اقوال رو نقد کنیم. من اینم به شما بگم، ما سیاست ما اینه که همون روزی که میخونیم نقد نکنیم. این فایده نداره که این درس خارج نشد که بحثی بشه، یه چند روزی دوستان با این بحث ور برن، تو ذهنشون بره، قرص بشه، خیس بخوره، اگه کسی اهل کار باشه. بعد البته ممکنه قضیه باید تکرار کنیم، دوباره یادآوری کنیم، ولی خیلی فرق داره با اینکه همون روز بخوایم نقد کنیم. لذا من الان خیلی بنا ندارم، دیدید این روزا ما ناقلی، ولی خب حالا بعضی نکات دیگه اون موقع مثلا نخواهیم کرد. ببینید ما راجع به معانی الفاظ معتقد نیستیم که برای محسوساته، یعنی همونطور که نقض رو به تناب یا مثلا به کوزه، چجور بگم، به یک امر مستحکم در خارج نسبت میدن، حقیقتا به اموری که مثلا تو قراردادها چیز داره، اعتبار داره، مثل عهد، عقد، بیعت، اینا عرب میگه فلانی نقض بیعت کرد، واقعا احساس مجاز نمی کنه. ما هم تو فارسی میگه فلانی بیعتشو شکست، زد زیر حرفش. بله اگر قول نداده باشه، به ما گفته حالا ببینم چی میشه، شاید، انشاءالله، دعا کن، خب بعد نمیگیم زد زیر قولش، بگیم ما داریم بی خود میگیم، این درست. اما معناش نیست که اینا مجازه، واقعا مجاز نیست. لذا اگه بخوام حرف با بزرگان بزنیم اینجا این حرفا رو داریم. البته واقعا ممکنه برای یه جایی هم نقض مجازن به کار بره، مثل این میگیم دل هوا رو شکاف رفت جلو، هوا که دل نداره که، دل هوا رو شکاف، هوا رو شکست رفت جلو، هوا رو شکست، یا این هواشناسی میگه سردی هوا شکسته شد. حالا مثلا سردی اینا، سردی یا گرمی هوا شکست چیزه، مگر اینکه بله سردی یا گرمی وقتی میاد یه آثار مبرمی میاره، به اعتبار اون آثار مبرم کلمه شکستن، یا نهایتا مجازه، اینا رو قبول میکنیم، ما استعمالش نمیگیم غلطه، مجازن که غلط نیست. به هر صورت دوستان، حرف آقای شیخ شکست. یه سوال از شما میکنم، حرف شیخ که شکست، حرف آقای آخون یعنی نظرش ثابت شد یا نشد؟ یه کسی اگر به همین قدری که آقای آخون گفت اکتفا کنه، به نظر شما برای مشهول دلیل نیاورده که نظر خودشم باشه، یعنی حجیت استصحاب مطلقا کافیه؟ دوستان چرا شک دارید؟ یکی نگاه بالا میکنه، یکی نگاه پایین میکنه، بله کافیه. ببینید اینکه گفتم حرفش آخون زد، ولو همه اینا رو ناظرن به حرف شیخ داره میزنه و میخواد اونو رد کنه، ولی حرف خودشو زد. ایشون چی گفت؟ ایشون فرمود که لا تنقض وقتی به یقین میخوره، معنای نقض درست میشه، چون نقض باید بخوره به یه چیز مبرم، اینجام که خورده به یقین، کاری به متعلق یقینم که نداریم، امر ثابت باشه یا غیر ثابت. البته دوستان حق دارن اینو، چون من دارم الان اضافه کنم، و امامم که قید اضافه ندارن، امام دارن لا تنقض الیقینه، بفرمایید به شک، بل انقضه به یقین آخر، امامم که قید ندارن. فرضم این است که این جمله هم در شک در مقتضی استعمال داره، هم در شک در رافع، نمیدونم هم در احکام کلیه، حالا اون بعد، یا هم در احکام جزئیه، هم در وجودات، هم در عدمها، اون تفصیلاتی که بود این چه دیگه ثابت شد دیگه. فکر کردید ایشون برای قول مشروع مثلا دو روز میشنه دلیل میاره؟ همینه که لا تنقض الیقین قابلیت کاربست در شک در رافع، در شک در مقتضی داره، هیچ تفاوتی نیست. اگر کسی میخواد ادعای تفاوت کنه دلیل بیاره. دلیل این بود که شیخ آورد، اینم که دیدید زربت پنبتو، پنبه زده شد دیگه. بله بلندتر. وقتی میگن لا تنقض الیقین، درسته مآل استصحاب دست بر نداشتن از متعلقه، ولی امام وقتی میگن یقین، یعنی میخوام میگم تو نسبت به این پدیده این حالتو داری، آثار اینو بار کن. یعنی شما مراد از یقین رو متیقن نگیرید، مراد از یقین آثار یقین بگیرید. چرا متیقن میگیرید؟ یعنی شما یقین داشتی با آثار، دست از این یقین چرا برمیداری؟ یعنی آثار. لذا آقای آخوندان ها نمیان یقین رو به متیقن معنا کنن، نهایتا میان به چی معنا میکنن؟ آثار یقین. این یه نکته. نکته دیگه توجه داشته باشید که من عرض کردم ما هنوز نظر آقای شیخ رو، ادلهش رو هنوز همر نداریم. شاید بله یکی از نقود بر حرف آخون این باشه، اما این الان نقده. شما الان تو خود تصور مطلب فقط تو این مرحله باشید. وقتی من خودم نمیخوام وارد نقد بشم، شما نباید وارد نقد بشید. خب بگذاریم. ببینید عرض میکنم وجه قول شیخ معلوم شد که تفصیل بود، وجه نظر مشهور معلوم شد، اما یه تفصیل دیگه. بله بلندتر. خب پس شما دارید باز میخواد برید نقد کنید، بذارید نقد مشهور رو بذارید باشه. بله شما دارید وارد فضای نقد میشید. ببینید مرحوم شیخ، عرض کردم داریم چیکار میکنیم؟ داریم وچه اقوال رو میخونیم دیگه. قول مشهور که وچهش معلوم شد، قول شیخ هم وچهش معلوم شد. به شما بگم آقایون، شیخ یه تفصیل دیگه هم داشت، یادتون هست؟ یه تفصیل دیگه. چی بود اون تفصیل؟ حکم شرعی برآمده از قرآن و سنت و اجماع استصحاب داره، ولی حکم شرعی برآمده از ادراک عقل استصحاب نداره. خب دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که مرحوم شیخ می‌فرمود که در احکام عقلی، در احکام عقلی که ما شک نداریم، چون درک عقل پیش خود ماست، نگاه میکنیم ببینیم آیا زمان شکم درک دارد یا نداره. به شما بگم زمان شک عقل ما درک داشته باشه، نه به ملاک استصحاب ها، بلکه به ملاکی که خودش مناطی که خودش میبینه. مثلا ببینید، اگر عقل به ما میگه خوردن سم مهلک حرامه، درست؟ خب قهرم باید از سم پرهیز کنیم. حالا اگر یه چیز باشه که محتمل و سمیه باشه، از عقلمون سوال میکنیم که محتمل و سم رو میشه خورد یا نه، چی جواب ما رو میده؟ میگه والا من نمیدونم، ولی میتونی استصحاب کنی. یا مثلا میگه من که گفتم سم حرامه، محتمل و سم هم مثلا قویه، و اگر خوردی و مسموم شدی، هر که ملامتت کنه بجاست. چون درک عقل معناش اینه، عقل نمیتونه میگه من تو را عذاب میکنم، میگه ملامت میکنم. خب این دیگه استصحاب نیست که، در واقع درک عقل از اول رفته رو این که هم خوردن سم بفرمایید هم محتمل سم. یا تو میاد علما میگن اقدام بر ضرر یا اقدام بر احتمال ضرر، هر دوش عقلا قویه. البته ما قبول نکردیم، ما گفتیم تا چه ضرری باشه، تا محتمل چی باشه. اگر محتمل هلاکت باشه، بله، از احتمالش هم عقل میگه پرهیز کن. حالا اگر نه، آدم مثلا سرما میخوره، سردرد میگیره، اینجا معلوم نیست عقل بگه از احتمال ضرر باید پرهیز کرد. لذا دوستان، حرف شیخ این بود که پس وجه این تفسیرم معلوم شد. من دوستان این رو چون تو کلمات آقای آخون هستیم و آقای آخون همینجا خدمت شیخ رسیده و حرف شیخ رد کرده، این نصف دوم صفحه رو مطالعه کنید انشاءالله. فردا من بگم پیش مطالعتون، اول همین قسمت رو بررسی میکنیم. قسمت دقیقی هست، این نصفی صفحه حرف خیلی داره. اگر انشاءالله برسیم، میریم سراغ نظر بعدی از آقای نراقی و از معاصرین آقای خویی. اگر خواستید مصباح الاصول رو حتما ببینید. الحمدلله رب العالمین.